بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم من وجوب اشتراک الطرفین فی وجه التشبیه فساد و جعله فی قول القائل النحو فی الکلام کلمله فی الطعام کون القلیل مصلحا والکثیر مفسدا. بحثمون درباره این بود که وجه شبه یک معنی است که مشترک است بین مشبه و مشبه به و باید در هر دو باشه. نمی شود که این وجه شبه در یکی باشد و در دیگری نباشد. بحثمون اینجا بود. مثال هایی که آورده شد البته وجه شبه درش مشترک بود. حالا میخواییم یه مثالی بیاریم که وجه شبه در هر دو مشترک نباشه. و اگر مشترک نباشه آیا این تشبیه صحیح هست یا باطل؟ کدامش؟ باطله. پس در واقع میخواهیم مثال برای تشبیه باطل بیاوریم و مثالش هم این مثاله: النحو فی الکلام کلمله فی الطعام، یعنی نحو در غذا، بله نحو در کلام مثل نمک در غذاست. مشبه ما در اینجا چیست؟ نحو فی الکلام. مشبه به چیست؟ ملح در طعام. وجه شبه چیست؟ وجه شبه رو اگر ما این قرار بدیم که کثیرش مصلح است و قلیلش مفسد، اگر این رو وجه شبه قرار بدیم، این تشبیه باطل میشه. چرا؟ چون الکثیر مصلحا والقلیل مفسدا، این در علم نحو درست. یعنی اگر یک کلام عربی بیارید که قواعد نحو در کلام عربی کم باشه، قواعد نحو درش کم باشه، خب معناش اینه که این کلام غلط باشه یا درست باشه. وقتی قواعد نحو درش کم باشه لازمش چیه؟ غلط. پس یک کلامی که عربی باشه و قواعد نحو درش چی باشه؟ زیاد باشه، این چی جوره؟ این خوب کلامی. پس القلیل و مفسد و الکثیر و مصلح، این با نحو چیه؟ درست در میاد. درست شد؟ با نمک در طعام هم درست در میاد. اگر در طعام نمک زیاد باشد مصلح است و کم باشد مفسد است. اینه؟ نه، با طعام درست در نمیاد. حالا به اونجا میرسیم، فعلا شما توجهتون به ما باشه، بعد باید از ما به اونجا برسید. بله. خب اگر وجه شبه این باشه آیا این وجه شبه درست هست یا درست نیست؟ میگیم در کلام درسته اما در طعام درست نیست. چرا؟ برای این که در طعام اگر نمک زیاد باشه این مفسده، مصلح نیست، غذا رو شور میکنه. شور که کرد دیگه شما نمیخورید هیچ. اما اگر نمک کم باشد ملاحت دارد، نمکین است، خوشمزه است، همش میخورید. پس این وچه شبه در یکی درست شد، در یکی درست نشد. حالا اگه برعکس بگیریم وچه شبه رو، بگیم القلیل و مصلح والکثیر و مفسد، اگه وچه شبه این باشه، این آیا مشترک در هر دو هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ برای اینکه ای در نمک باز درسته، نمک قلیلش چیه؟ مصلحه. کثیرش چیه؟ مفسده، مخصوصا اگه فشار خون داشته باشید یا ناراحتی قلبی داشته باشید. ولی در کلام درست نیست، یعنی کلام عربی که قواعد نحو درش باشه، قواعد نحو قلیلش چیه؟ مفسده، کثیرش مصلحه. پس شما هر کدام از اینها رو بخواید با این وجه شبه تطبیق کنید، یعنی وجه شبه رو چه القلیل و مصلح والکثیر و مفسد بگیرید، یا القلیل و مصلح والکثیر و مفسد بگیرید، مشترک بین مشبه و مشبهون به چیه؟ نیست. بنابراین این تشبیه خراب در میاد. پس وجه شبه چیه در اینجا؟ اون وجه شبهی که مشترک بین هر دو باشه چیه؟ اونه پیدا کنیم تا این تشبیه غلط نشه. میگیم وجه شبه عبارت است از اعمال و عدم اعمال. اعمال یعنی چه؟ بکار بردن. عدم اعمال یعنی چه؟ بکار نبردن، اهمال. وجه شبه اعماله. میگوییم نحو در کلام، منظور علم نحوه، مثل نمک در غذاست. بی معنا که اگر کلام ما مزین به نحو باشد کاری به کم و زیادش نداریم. اگر توأم با علم نحو باشد این کلام چیه؟ خوبه. چنون که اگر غذا هم درش نمک اعمال شده باشد این غذا غذای ایدئاله، غذای خوبه. پس وچه شبه چی شد؟ اعمال. نکون القلیل مصلح والکثیر مفسد و نکون الکثیر مفسد و القلیل و مصلح. این پس بحث اول درس امروز ما این شد که وجه شبه باید مشترک بین مشبه و مشبهون به هر دو باشه. چون باید مشترک باشه، اینجا در این جمله کون القلیل مفسد و الکثیر و مصلح یا برعکسش وچه شبه نیست. وچه شبه چیست؟ اعمال و عدم اعمال که میشه اهمال. اعمال و اهمال. خب مثالاش هم که روشن شد دیگه. بله. پس نحو در کلام مثل نمک در غذاست. غذای بی نمک بی مزه است. کلام بدون نحوم چیه؟ غلطه. وچه شبه درست شد. این اولین مطلب درس امروز. مطلب دوم اینه که وجه شبح گاهی خارج از ماهیت طرفین، گاهی داخل در ماهیت. بگذارید این تقسیم رو بعد بگیم که قاطی با این بحث الانمون نشه. پس این تطبیق میکنیم، این مطلب رو بعد براتون توضیح میدم. میفرماید که فعلم، پس دانسته شد از وجوب اشتراک طرفین در وجه تشبیه. چی دانسته شد؟ دانسته شد فساد قرار دادن وجه شبه در قول قائل، اون آقای قائلی که میگه النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. این وجه شبه رو اگر این قرار بدیم القلیل و مصلح و الکثیر و مفسد، اگه این وجه شبه باشه درست نیست. حالا ما گفتیم اگر بگید کون الکثیر مصلحا و القلیل و مفسدا، این چطور؟ اینم درست نیست. پس ما هر دو جنبش رو گفتیم و در کتاب یک جنبه رو میگه. خب به کتاب رسیدید ایها الفاضل المعاصر؟ بله. زیرا مخفی نیست این که مراد به این وجه شبه در اینجا رعایت قواعد چیست؟ نحوه و استعمال احکام نحوه، مثل رفع فاعل و نصب مفعول. و هذه، و این رعایت قواعد اگر یافت بشه در کما در کلام، به کمالها نخونیدا، اگر یافت بشه در کلام به کمالها، به کمال خودش، یعنی به طور کامل، به طور کامل و جامع قاعده رعایت بشه، سار صالحن میگردد صلاحیت دارنده برای چی؟ برای فهم مراد. و ان لم توجد، و اگر یافت نشه، بقی فاسدا، باقی میمونه کلام چی؟ فاسد. ولم ینتفع ینتفع به، و نفعی داده نمیشه به این کلام. پس خلاصه قواعد نحو دیگه درش کم و زیاد معنا نداره. قواعد نحو یه مقدار مخصوصی داره، یه حد معینی داره، باید این حد رو در کلام به کار برد، مثل رفع فاعل، نصب مفعول و سایر قواعد. به خلاف ملح، پس به درستی که ملح احتمال قلت دارد، احتمال کثرت هم داره. پس این وجه شبه ما مشترک بین مشبه و مشبهون به نشد. کون القلیل مصلحا و الکثیر مفسدا یا بالعکس، این در نمک معنا میده ولی در نحو ابدا معنا نمیده. منتها در نحو ما یک کمی براش معنا درست کردیم، گفتیم اگر بگیم الکثیر مصلح و القلیل مضر، این میشه باز با نحو جور در بیاد. مثلا قواعد نحو رو بیشتر رعایت کردیم اما کمترش رو رعایت نکردیم. فرض کنید توی جمله همش مطابق نحوه اما یه دو تا غلط و غلوط هم چیه؟ داره. اینجا باز ای اگه عبارت اینجور معنا کنیم با نحو جور در میاد ولی با چیز، با نمک نمیاد. مطلب براتون روشنه؟ ببینید شارح وجه شبه رو چی قرار داده؟ القلیل و مصلح و الکثیر و مفسد. عرض کردیم ای با نمک جور میاد و با علم نحو جور در نمیاد. اگه برعکسش کنید، القلیل و مفسد و الکثیر و مصلح، این اگه جور این وجه شبه قرار بدیم، ای با چی جوره؟ با نحو میشه درستش کرد، اما با نمک چی؟ با نمک اصلا نمیشه. پس اگر اینجوری که شارح گفته بیاری، این با نمک میسازه، با نحو نمیسازه. اونجوری که ما گفتیم با نحو میسازه، با نمک بی نمک است. بله آقای دنجبر. بله قلت و کثرت بنابر بیان شارح راه نداره، ولی بنابر بیان خودمون راه داره. چجوری؟ شما الان در دستور زبان فارسی، من مثال بیارم، اگر یک نوشته ای همه قواعد دستور زبان فارسی را رعایت کرده باشه، فقط دو سه تا غلط درش باشه، اینجا میشه بگیم که این نوشته بیشترش مطابق با چیه؟ قواعده. کمترش مطابق با قواعد نیست. این مورد ملامت نمیشه. اینه ما خودمون داریم میگیم. الان او حرف شارح کنار. ولی این معنا آیا از نظر عقل شما درست در میاد یا نه؟ قواعد نه زیاد درش، یعنی بیشتر به کار برده شده و کمتر به کار برده نشده. یعنی 100% مطابق با قواعد نه نیست، اما 90% مطابق هست. اینه یک خودش یه معنی هست یا نیست؟ خب پس هزار رجلون خودش، حالا کار بشاره نداریم، ما میخوام خودمون بگیم. ایشون کیه؟ خب گفتم شاید منظورتون آقای رنجبره، گفتم آدم زنده وکیل مدافع نمیخواد آخه. خب آقای شاره چیه حالا مطلبتون؟ شما این معنا رو از کجا درآوردین؟ ببینید عبارت اینجوری هست، عبارت این، بله عبارت پیدا کنیم. از لا یخفا ان المراد به ها هنا رعایت قواعده و استعمال و احکامه مثل رفع الفاعل و نصب المفعول و هذه ان وجدت فی الكلام بکمالها، بکمالها یعنی به طور کامل، صار صالحا لفهم المراد و ان لم توجد بقی فاسدا. عبارت اینه. پس گفته شما اصلا کاری به این عبارت نداره. ولم ينتفع به، به خلاف مل، پس به درستی که مل احتمال قلت و کثرت داره، به این که قرار داده شود در طعام قدر صالح از مل یا کمتر یا بیشتر. پس این وجه شبه با مل سازگار نیست و با همون علم نفع هم اونجور سازگار نیست طبق عبارت شارح. اما احتمالاتی هم که ما عرض کردیم اونا رو هم یادتون نره. بلکه وجه شبه صحیح در این مثال از صلاح به اعمالهما و الفساد به اهمالهما، این وجه شبهه. یعنی صلاح اینه که چیکارش کنیم؟ اعمال کنیم. فساد اینه که اصلا اعمال نکنیم. پس ما کاری به کم و زیادش نداریم، کار به خودش داریم. اگر کار به خود نحو و خود مل داشته باشیم، این وجه شبه درسته. نحو در کلام مثل مل در طعامه، که اگر این نحو رو به کار ببری کلام خوبه، اونطوری که اگر نمک رو در غذا به کار ببری غذا خوبه. حالا چقدر نمک چقدر نحو، میگیم کاری به چقدرش نداریم. کار به این است که کلام باید دارای نحو باشد و طعام باید نمکین باشد. این هم ایبر. و هو اما غیر خارج، این میشه مطلب دوم امروز. این تمام شده، این مطلب اول مربوط به قبل بود. ببینید شما آقایون منطق رو خوندید یا نه؟ خوندید. خوب خوندید یا نه؟ بله؟ نه یا بله؟ انشالله که خوب خوندید. هیچ میدانید باب عیسی قوجی یعنی چه؟ کلیات خمس. هیچ میدانید کلیات خمس چند تا هست؟ خمسه. خب پس معلوم میشه انشالله خوب خوندید. این کلیات خمس سه تاش ذاتیه، دو تاش چیه؟ عرضی. عارضی نکید، علمایی حرف بزنید. سه تاش ذاتی، دو تاش عرضی. خب اون که ذاتی هست نوع است و جنس است و فصل. اون که عرضی است عرض عام و عرض خاص. هازا کل الکلیات، این پنج تا. اون که ذاتیه سه تا هست. چرا ذاتی میگن؟ برای این که مربوط به ذات جوهر اصل ریشه است. به این جهت بهش میگن چی؟ ذاتی. مثلا نو از چی تشکیل شده؟ نو درست شده از یک جنس و از یک فصل. یکی جنس چیه؟ جنس اون ماهیتی است که در تمام افراد موجوده. فصل چیه؟ فصل اون ماهیتی است که در بعضی از افراد موجوده و سبب امتیاز میشه، وسیله امتیازه. خب اون وقت نوع درست میشه از یک جنس و یک فصل. حالا مثال بزنید به همین انسان که از قدیم هم مثال زدن. ببینید ما انسان ها دو بعدی هستیم، دو بعد داریم. یک بعد ما که نیمی از ما باشه چیه؟ حیوانه. نیم دیگر ما چیه؟ ناطقه. این نیم ما که حیوانه مختص به خودمونه یا نه در دیگرانم هست؟ در دیگرانم هست. دیگران منظور چیه؟ منظور حیواناتی مثل گاو و اسب و پلنگ و شیر و پشه و شپش. اینا حیوانن. ما با همه اینا چی هستیم؟ شریکی. پس اگه به کسی گفتن ای حیوان نباید بدش بیاد، خب حیوانه دیگه. حیوان حیوان. این نیمی از ما. این نیم ما که مشترک بین همه حیوانا هست به این نیم میگن چی؟ جنس. نیم دیگرمون ناطقیت. این ناطقیت آیا در سایر افرادم هست یا نیست؟ یا مختص به همین گروه خودمونه؟ مختص به گروه خودمونه. یعنی دیگه ناطق در بقر و غنم نیست، در مار و سوسمار نیست، در پلنگ و ببر نیست، در موش و شیر نیست، در اینا نیست. و فصل رو فصل میگن برای این که ما با این نیممون از دیگران چی میشیم؟ ممتاز میشیم. اگر با ما ناطقیت نبود ما جامون توی مدرسه و تو صفائیه و توی قم و کشور اسلامی ایران نبود. جامون در جاهای دیگه بود. یا در بیشه ها بود یا در ریش ها بود. خب این ریشه ها و بیشه ها با هم چیز شده وقتی چیز نشه خود اینه کرد. خب پس بنابراین فصل ما به الامتیاز جنس است. وقتی این جنس با این فصل توأم شد چی به وجود میاد؟ نوع به وجود میاد. پس آیا نوع ما سوای جنس و فصل یک ماهیت جداییست و تافتهیست جدا بافته یا همین هاست؟ کدامش؟ همین ها. همین اگر رو با مگر تزویج کردند از این چی پیدا شد؟ نوع پیدا شد. پس یک ماهیت نوعه، یکی جنس یکی فصله، ولی نوع در واقع همین جنس و فصل مرکبه. این که روشن شد. حالا که روشن شد بیایم به بحث ما. ببینید وجه شبه ما، گاهی یک ماهیتی است که داخل در افراده و این ماهیتی که داخل در افراده اینجا تعبیر کرده به غیر خارج. منظورش از غیر خارج ذاتی بودنه، چون اون چیزی که ذاتیه چیه؟ داخله. اون چیزی که عرضیه خارجه. پس این که میگه یا غیر خارجه، منظور اینه که ذاتیه. حالا که ذاتی بشه او وجه شبهی که داخل در ذاته، پس چند قسم میشه؟ بنابراین سه قسم، یا نوعه یا جنسه یا فصله. گاهی چیزی رو به چیزی تشبیه میکنیم و منظور نوعشه، گاهی چیزی رو به چیزی تشبیه میکنیم و منظور جنسشه، گاهی چیزی رو به چیزی تشبیه میکنیم و منظور چیه؟ فصلشه. سه تا مثال میخواییم. گاهی میگوییم مثلا، مثالی که شارح آورده، این لباس من مثل لباس توست، هذا القمیص و مثل ذاک فی الثوب. این پیراهن مثل پیراهن تو هست. در چی مثل همه؟ در لباس بودن. خب این ثوبیت اینجا چیه؟ جنسه. لباس جنسه، مثل حیوان که جنس بود در همه افراد بود. لباسم یک چیزیه که شامل همه، هر نوع لباسی میشه، شامل کت و شلوار میشه، شامل عبا و قبا میشه، شامل نمیدونم بلیز و پیراهن میشه، شامل نمیدونم بلیز و دامن میشه، شامل نمیدونم حالا لباس دیگر اسم نمیبریم، هر لباسی، لباس زیر باشه، لباس رو باشه، عبا باشه، ردا باشه، هر چی باشه، کلا باشه، شب کلا باشه. پس صوب جنسه. اگر گفتیم هذا القمیص مثل ذاک فی الثوبیه، این جنس. اگر گفتیم هذا القمیص مثل ذاک فی الکرباسیه یا فی کونه ما کرباسا یا فی کونه ما قطنا، در کرباس بودن، در پنبه بودن، در کتان بودن، در نایلون بودن، اگه در اینها گفتیم اینا میشن چی؟ اینا میشن فصل. این پیراهن من مثل پیراهن تو از در کرباس بودن. ما به الامتیاز بین این دو چیه؟ کرباسیت، کرباس بودن. پس کرباس جنسه. یه پیراهن کرباسه، یکی کتانه، یکی نایلونه، یکی مثلا میبینید پشمه. خب اینا فصل میشه. حالا اگر خواسته باشیم مثال بزنیم به نوع بودن، میگیم صوبی کسو یا فر ردائیه یا فل عبائیه، این میشه چی؟ میشه جن. برای این که قمیص، این میشه نو. ببخشید گفتم جنس یا گفتم نو؟ این میشه نو. برای این که قمیص و ردا و عبا یک مابه الاشتراکی داره، یه مابه الامتیازی داره که مجموعش رو هم رفته تشکیل قبا داده یا قمیص داده یا ردا داده یا مثلا لباس دیگه داده. البته شارح مثالهاش کامل نیست، حالا از رو عبارت اشاره خواهیم کرد. اینم مطلب دوم این درس. و هو یعنی این وجه شبه یا غیر خارج است از حقیقت طرفین، به این که می باشد تمام ماهیت طرفین یا جزئی از ماهیت طرفین. خب این که گفت تمام ماهیت طرفین شامل چی شد؟ نو. این که گفت جزئی از ماهیت شامل چی شد؟ جنس و فرد. خیلی خوب، حواسا جمعه. چنون که در تشبیه یک صوبیست به صوب دیگر در نوع این هر دو، گفتم مثل قمیصیت، یا در جنس هر دو مثل صوبیت، یا در فصل هر دو مثل کرباسیت و کتانیت و صوفیت. صوف یعنی چه؟ تشب. چنون که گفته میشه ها زل قمیص مثل زا کفی کونه ما کرباسا، عربی کرباسه. این کرباسا وچه شبهه. این وچه شبه داخل در حقیقت طرفینه یا خارجه؟ داخل. داخل که هست جنس یا فصل یا نوعه؟ فصله. یا مثل این که میگیم این قمیص مثل این قمیص است در چی؟ در صوبیت. صوبیت چیه؟ جنسه. یا میگیم این قمیص مثل اون قمیص است در چی؟ در قطنیت، یعنی در این که هر دو از پنبه هستن. پس آقای شارع ها قطنیت مثال شد برای چی؟ فصل. پس دو تا مثال فصلی زده، یک مثال جنسی زده، مثال نوعی نزده. یا وجه شبه خارج است از حقیقت طرفین صفتون. این وجه شبهی که خارجه یک صفتی است. صفت یعنی چه؟ یعنی یک معنایی است که قائم به طرفینه. چرا قائم به طرفینه؟ ضرورت اشتراک ما فیه، به خاطر ضروری بودن اشتراک داشتن طرفین در چی؟ در اون وجه شبه، که منظور اینجا همون معنا هست. و این صفتی که خارج از حقیقت طرفینه و معنی قائم به طرفینه، اما حقیقیه و اما حسیه. یا حقیقی هست، این که خارج از حقیقت طرفینه حقیقی است، حقیقیه یعنی هیئتی است متمکن در ذات و متقرر در ذات، یک صفتی است که ذاتی نیست. این صفت عرضیه، با اینکه عرضیه چیه؟ حقیقیه. این حقیقی یعنی چه؟ این حقیقی به معنی ذاتی نیست، چون اگر به معنی ذاتی باشه باز برمیگردیم به همون تقسیم چی؟ اولی. این حقیقی در مقابل اضافیه. ما ابتدای همین کتاب که علم بیان باشه اون روز تو اون مدرس بودیم، براتون چی عرض کردم؟ عرض کردم که امور دو قسمند، یا اضافی هند یا حقیقی. حقیقی یعنی سنجش بردار نیست. مثل چی؟ مثل مقدار. یک متر، دو متر، یک من، دو من، یک لیتر، ده لیتر، اینا اضافیه از امور اضافیت یا از امور حقیقیت؟ کدامش؟ اینا حقیقیت. امور اضافی اینه که حتما باید با چیز دیگه سنجیده بشه. مثل چی؟ ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت. اینها امور اضافیت. حالا عبارت متن مصنف خوب دقت کنی. عبارتش اینه: او خارجون صفتون اما حقیقیتون و اما اضافیه. خب اما اضافیش کجاست؟ اما اضافیش رو باید پیدا کنیم و به دست شما بسپاریم. صفحه مقابل باید بیشتر باشه. آها بله، اما اون کتابی که ما داریم فاصلش زیادتره، این کتاب خوبه فاصلش کمه. او خارجون صفتون وهیه اما حسیه، بله، اما حقیقیه و اما اضافیه. اونایی که کتاباشون مثل کتاب منه، ببینید صفحه 137، 3-4 خط مونده به آخر صفحه، اما اضافیه. اونهایی که کتابهاشون اون فرمه، یه مقدار طولش بیشتره. اونایی که باز کتاباشون یه رقمای دیگه هم هست، اونا 7-8 ورق دورتره. از اون کتابا اینجا هنوز پیدا نشده میشه. خیلی میفرماید که پس معطوف علیه رو پیدا کردیم یا نه؟ اما حقیقیه و اما چی؟ اضافیه. پس ما بحثمون رو اون وجه شبهی است که داخل در ماهیت نیست، خارج از ماهیته و عرضی هم هست، ولی عرضی که هست اضافی نیست، بلکه چیه؟ حقیقیه. یعنی قابل برای سنجش نیست، مستقله. بدون سنجش خودش معنای درستی داره. می فرماید که حقیقیه رو اینجوری معنا کرده. حقیقیه یعنی هیئتی است که جا گرفته در ذات و متقرر در ذاته. متقرر یعنی ثابت. وهیه اما حسیه، وهیه یعنی این هیئت متمکن در ذات یا حسیه. خب اینجا متن مصنف دقت کنید باز متن بعدش رو: وهیه اما حسیتون کل کیفیات الجسمیه من ما یدرک و بالبصر من الالوان والاشکال والمقادیر والحرکات و ما یتصل بها من الاسوات الضعیفت والقویت والتی بین بین. خب او به سمع بله، من الاسوات الضعیفت والقویت والتی بین بین، او به ذوق من التعوم، او به شم من الروائه فلان تا خشونت و ملاست و لین و صلابت و خفت و ثقل و مایت تسل و بها او عقلیه. خب منظورن این او عقلیه. پس معطوفن علیه اما حسیه چیه؟ او عقلیه. پس باز تقسیم رو من تکرار میکنم. ببینی وچه شبه یا داخل در ذات طرفینه یا داخل در ذات طرفین نیست، خارج. اونجا که داخل در ذات باشه یا جنس بود یا فصل بود یا نوع بود. تا اینجا روشن؟ اونجا که خارج از ذات طرفین باشه یا حقیقیه یا چی؟ اضافی. اینم گم نکنید. اونجا که حقیقی باشه یا حسی است یا عقلی است. اونجا که حسی باشد یا مما یدرک بالبصر او بسم او بشم او بذوق او بلم. این تقسیم روشنه؟ دوباره بگم یا بس است؟ خیلی خوب. اینجا به زنگاه ها، اگر اینا رو این متنا رو با هم جور نکنیم حسابی گیج کننده است. ولی این جور که متن ها رو با هم ربط دادیم دیگه گیج کننده نیست. پس الان اگه از شما بپرسن میدونم اینجوری جواب میدید. وجه شبه یا داخله یا خارج. داخل رو گفتیم چند قسم؟ خارج یا حقیقی است یا اضافی. حقیقی یا حسی است یا حسی. حواس پنجگانه. نه دیگه حواس پنجگانه فاتحش خونده شو. خیلی خوب. می فرماید که وحیه، پس حقیقیه یعنی اون چیزی که در ذات داخل شده، یا حسیه یا چی؟ عقلی. حالا من یه مثال بزنم برای حقیقی که خوب روشن بشه. به اضافی می رسیم. حقیقی اونجایی که در ذات متقرر در ذات باشه ولی ذاتی نباشه، عرضیه که آمده جز داخل آمده عارض بر ذات ما شده، گفتیم یا حسیه یا چی؟ عقلی. حسیش مثل چی؟ حسیش مثل بوی خوش. بوی خوشی که از سیب شنیده میشه، این عارض بر سیبه، ولی امر اضافی نیست. امر چیه؟ حقیقیه. یعنی متقرر در خود سیبه و از سیب ای بود در میاد اصلا. اونجا که عقلی باشه، خارج از حقیقت طرفین باشه و حقیقی هم باشه، ولی چی باشه؟ عقلی. مثل شجاعت. شجاعت شما ذاتی شماست یا عارض بر شماست؟ کدامش؟ عارض بر شماست. ذات شما حیوان ناطقه، شجاعت یه چیز عرضیه. این عرضی آیا اضافیه یا حقیقی؟ کدامش؟ حقیقیه. حالا اضافیاش میرسیم. اضافی از کلم تو ذهنتون باشه یعنی اون چیزی که قابل برای سنجشه. بله؟ آها، عقلی یعنی اون چیزی که حسی نیست. الان اون شجاعتی که در وجود حضرت مستطاب عالی هست ما هیچ کدام نمیتونیم ببینیم. از شما رو که میبینیم، میبینیم چشم و ابرو رو میبینیم، کلا و پیرهن میبینیم، اما شجاعت شما رو نمیبینیم. درونی باطنی عقلی به اصطلاح. اون چیزی که حسی نباشه بهش میگیم چی؟ عقلی. خب و این یا حسی است یعنی مدرک به یکی از حواس ظاهره. حالا از این کیفیات جسمیه شروع میکنه به این حسی تا کجا؟ تا عقلی. عقلی رو پیدا کردید یا نه؟ صفحه مقابل، وسط صفحه مقابل، تا اونجا همش در گیر و دار حسیات هستیم. منتها گاهی در سمعیم، گاهی در بصر، گاهی در ذوقیم، گاهی در شم. بله. مثل کیفیات جسمانیه یا جسمیه که مختص به جسمه. خب حالا اینجا این کیفیات و کمیات و اینام هست، حالا ما چیکار کنیم با اینا؟ در علم معانی اونجایی که میخواد فصاحت متکلم رو تعریف کنه، در اونجا میگوید فصاحت در متکلم چیست؟ ملکه است. بعد ملکه رو چه کار کرده؟ تعریف کرده. بعد ما اون وقتی که اینجا و اونجا رو مشغول بودیم این مقولات اش رو می گفتیم و می نوشتند. ممکن دو قسم گشت بدان جوهر و عرض، جوهر به پنج قسم شده ای ناظم عقود. جسم و دو اصل او که هیولا و صورتند، پس نفس و عقل این همه را یاد گیر زود. اینا رو بهش میگن مقولات اش. این مال فلسفه است، اصلا بحث فلسفه است، کاری هم به منطق نداره. مقولات اش شارح اون قسمت اونجا رو از همین بحث ها آورده. حالا در کتاب آیین بلاغت بنده مقولات اش رو نوشتم به مناسبت همون بحث فصاحت در متکلم که ملکه هست. شما آقایون اگر امشب همون مقولات اش رو اونجا رو مطالعه بفرمایید این مباحث دیگه براتون روشن میشه. مقولات اش خلاصش اینه، یه بحث جوهر داره یه بحث عرض. جوهر پنج شاخه داره، پنج قسمت داره، عرض نه قسمت داره. نه قسم گشت عرض و این دقیقه را کن در خیال جوهر عقلی به من فزود، کم مست و کیف اینه متا و مضاف و ورد، پس فعل و انفعال دگر ملک ای ودود. اجناس کائنات مقولات عشق گشت، هرچند ممکن است بران دیگری فزود. عرض کم و کیف و اینه و متا و وضع و مضاف و اضافه و جده و ملک و اینا عرضه. حالا اینا چیه؟ اینا البته هر کدومش یه بحثی داره، ولی اونجا برای هر کدومش من مثال آوردم، مطلب روشنه. اینجا ببینید ما میخواییم بگیم حسیات مثل کیفیات جسمیه. کیفیات جسمیه یعنی چه؟ اصلا خود کیف یک عرضیست، چنون که کم خودش عرضه. کیفیات خلاصه اون چیزهایی است که حاج مله هادی هم در منظومه اینجوری میگوید: الکیف با قر من الحیاتی لم ینقسم و ینتسب به ذاتی. این تعریف کیف. الکم ما به ذات قسمتن قبل فمن هما متصلن و منفصل به اتصالن ها هنا ما قصدا ما فیه قدر و متشارکن بدا. اینا تعریفات کم و کیفه. خلاصه کم منوط به عدد میشه، کیف منوط به حالت و چگونگی. این خیلی خیلی ساده روشنش. مثل کیفیات جسم، کیفیات جسم یعنی اون حالات چی؟ حالات جسم که مختص به اجسام، از چیزهایی که درک میشه به چشم. خب حالا اومده دست انداز در دست انداز، ما کیفیات رو میخواییم بفهمیم. حالا شارح میره در علم تشریح و میخواد این بصر رو از نظر علم تشریح و طب برای ما تعریف کنه، چون این علمای قدیم همشون طبیب هم بودن، مهندس هم بودن، فیزیولوژیک هم بودن، همه چیز بودن، طبیعی دان هم بودن، تشریح دان هم بودن. همین صاحب مفتاح سکاکی هست اینجا، میشناسید آقای سکاکی ده؟ از اول کتاب اسمش زیاد اومده. این یک کتاب داره به نام مفتاح العلوم، در 12 علم نوشته. و این علوم طب و تشریح و هندسه و جبر و مثلثات و ریاضیات و اینا که حالا میگن علوم جدید، علوم جدید یک لغت استعماریه واقعا، بدونید ما اصلا علم جدید هیچی نداریم، هر چی داریم داریم همش چیه؟ قدیمه. علم جدید یعنی چه؟ تمام این علوم از قدیم بود. منتها البته یک نکته رو بگیم که خب درست باشه، و اون اینه که این علوم پیشرفت کرده، ریاضی پیشرفت کرده، جبر و مثلثات پیشرفت کرده، طب پیشرفت کرده، به خاطر اون وسائل فراوانی که براش چیه؟ درست کردن. و مثلا این آزمایش های طبی که امروز میشه، وسایل جراحی که امروز هست، قدیم نمیگیم نبود، بود اما کمتر بود. همین انبیق و چی و چی و این وسایل که در شیمی به کار میره، خب محمد زکریای رازی یه عدش درست کرده و یه عدش هم قبلا بوده، یه مقدارش هم بوده. خب حالا برای اینکه خوب روشن بشه، گیج نشیم، این متن مصنف دقت کنی. حسیات مثل چی؟ حسیه مثل کیفیات جسمانیه. کیفیات جسمیه از چیزهایی است که درک میشه به چی؟ به چشم. من الالوان عبارت است از چی؟ رنگها. خود رنگ کیفه. الان رنگ این گل، رنگ گل چیه؟ کیفه یا کمه؟ در فلسفه به این میگن کیف. اشکال، شکل این گل، این گل شکلش مثلا دایره است، این شکل کیفه. الوان و اشکال و مقادیر و حرکات. مقدارها چیه؟ کیفه. حالا مقدار کیفه یا کمه ای فیه اشکالون، بعد میرسیم. مقدار کمه، ایشون جز کیف آورده، بعد خودش هم میگه. حرکات چی؟ حرکات، این حرکت، این چرخش، این گردش، این که شما از اینجا بلند میشید میرید خونتون حرکت میکنید، این حرکات چی هست؟ اینا هم کیفیات، یه کیفیتی. خب این متن مصنف پس کیفیات جسمیه روشن شد براتون، درست؟ حالا شارح میخواد بصر رو تشریح کنه. این بصر چیه؟ این چشم من و شما که این عالم بزرگ رو میبینه، این چیه که میبینه؟ با این کوچولوش همه رو میبینه. بصر رو اینجوری تعریف کردند: قوتون مرتبتون فل عصبتین المجوفتین اللتین تتلاقیان فتفترقان الالعینین. این تعریف بصر. شارح میگوید بصر و بینایی، البته میدونید که بصر به معنی چشم گاهی، ولی خب این چشم که میبینه، ای از کجا میبینه؟ شما ممکنه بگید عدسی عکس برداری میکنه. خب حالا عکس برداری کرد، خب عکسش افتاد اینجا، این من چجور میبینم آخه؟ و میبینم و میفهمم که این آفتاب سفیده، این از کجا؟ اصل بینایی اینه، یک قوه ایست که مرتب شده در دوتا عصب. عصب به معنی چیه؟ رگ. رگای باریک رو بهش میگن عصب. المجوفتین، او دوتا رگ چیه؟ مجوفه، یعنی تو خالیه، توش پر نیست. اللتین، اون دوتا عصبی که تتلاقیان با هم ملاقات میکنن، فتفترقان پس جدا میشن به سوی دوتا چشم. یعنی چه؟ ببینید از این مخ ما، مغز کلمون، دوتا رگ آمده اینجا. اینجاها که آمده، مثل یک ضربه در اینجوری با هم چیکار کرده؟ تلاقی کرده. اینجا تلاقی کرده. اینجا که تلاقی کرده، یکیش اینوری رفته تو این چشم به این عدسی، یکیش هم به این چشم به این عدسی چی شده؟ وصل شده. پس این عدسی مثل عکاسخانه چیکار میکنه؟ عکس میگیره. منتها عکس معکوس میگیره، که لابد در علوم کتابای طبیعی آقایون خوندن دیگه. عکس رو معکوس میگیره. الان شما اینجا نشستید، اینجوری میگیره. بعد این معکوس رو تحویل به این مخ و کله میده، از همین راه این اثر متو درست تحویل میده. حالا شاید علتش همینم باشه. فیلمایی که این دوربینا میگیرن، فیلم با خود عکس معکوسه یا معکوس نیست؟ فیلم و عکس چیه؟ معکوسه. پس این فیلم معکوس میگیره، عکس دوباره معکوس فیلم میگیره، مطابق شما در میاد. چشمم عیناً همینه. حالا اون مقدار رو در طبیعی خوندید دیگه. خب پس منظور من این بود که تتلاقیان، تتلاقیان یعنی به شکل چی در میاد؟ ضربه در. خب من الالوان و الاشکال، حالا شکل رو میخواد از نظر باز فلسفی معنا کنه. شکل تعریفش چیه؟ از شکل و هیئت و احاطت و خیلی تعریف عالمانه است واقعا. شما ببینید این کتاب و این مصنف حدود 700 سال ازش گذشته. وقتی ریاضیات هندسه رو هی میگن علم چی؟ علم جدید، علم جدید. تازه همه کلماتش عربیه. شکل مثلث و مربع و دایره و اینا همه عربیه دیگه. مخمس و مسمن و نوک در هندسه میخونه. قطر و شعاع و همش عربی. اینا همه رو از اونجا گرفتن. ولو اینکه خیلی کوشش کردن دانشمندان اروپایی که تمام اینا رو لاتینی کنن، اونطوری که تاودوری هم کردن. و اون کتابای قدیم دبیرستانی که زمان طاغوت بود، به جای مثلا الف ب جیم که حروف فارسیه میدیدید ABC مثلا میگذاشت، همون الفبای انگلیسی. یا اصطلاحات طبی هم خیلی شو عوض کردن. خب حالا شکل رو تعریف کنیم. شکل یک هیئتی است که احاطه نهایت واحده است. نهایت واحده یعنی چه؟ یعنی دایره. ببینید حالا این تخته اینجا نیست. اگر من این قلم رو اینجا بگذارم یک نهایت داشته باشه، فقط یک نهایت داشته باشه، این میشه چی؟ دایره. پس دایره نهایت واحده است و به این معنی که ابتدا و انتهاش هر دو یک جاست. اینجا من قلم گذاشتم، اینجا ختم کردم، یک نهایت داره و یک بدایه داره. این شکل دایره رو داره داخل در این تعریف کردن ها. یا اکثر، نهایت اکثر. اگر دو نهایت شد، شکل ما یک هیئتی شد که دو نهایت داشت، این چی میشه؟ نیم دایره. نیم دایره. اگر شکل ما سه نهایت شد، حالا اکثر گفته دیگه همه رو قاطی کرده، یعنی قاطی کرده نه اینکه نعوذ بالله بخوام چیز کنم، همه رو داخل کرده. اگر سه نهایت داشت، این میشه چی؟ مثلث. ببین مثلث این یه نهایت، دو نهایت، این سه نهایت. و عجیب اینه که این تعریف شامل انواع مثلث ها میشه، چه متساوی و ساقین باشه، چه متساوی و ساقین نباشه، چه متساوی الاضلاع چیز باشه یا نباشه. خب اگر چهار تا نهایت داشته باشه میشه چی؟ مربع. پنج تا مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، همینطور دیگه بیشتر. و اشکال هم همینه دیگه. الان این اتاق چه شکلی دارد؟ مستطیل. مستطیل هیئت احاطه چند نهایت؟ چهار نهایت. و البته تعریف مربع با مستطیل در اینجا یکی میشه، وقت ما به امتیازشون در طرف طول و عرضشونه. خب میفرماید مثل دائره، این دائره مثال برای نهایت واحد است، نصف دائره برای اکثر مثلث و مربع و غیر ذالک هم که همو اکثر میشه. زوزنقه مثلا اکثره، یا نمیدونم لوزی مثلا همو باز اکثره. ول مقادیر، حالا مقدار رو باز میخواد تعریف کنه از نظر فلسفی. مقادیر جمع مقداره، زنن بدون مقدار رو ورده داخل درسی کرده کیف. و عجبا که خودش میگه مقدار چیه؟ کمه. خب ای عجبا خیلی هم جای عجب نیست، برای که مصنف مقادیر رو داخل کرده در کیفیات، ولی شارح میخواد چیکار کنه؟ تعریف کنه و تذکرم بعد میده. مقادیر جمع مقداره و این مقدار کم متصل قاروزاته. خود کم اصلا یعنی اندازه. چرا گفت متصل؟ برای اینکه کم دو قسمه، یکی متصله یکی چی؟ منفصل. دیگه عرض کردم شما شرح رو دقت کنید اونجا. بنده اگه بخوام الان اون مقولات اش رو بگم و بنویسید، دو روز طول میکشه، یعنی وقتتون ضایع میشه، ولی خب اونجا نوشته هست و آماده، کمش مطالعه کنید، کیفش مطالعه کنید، بحثش مطالعه کنید. کم متصله قار و ذات. قار و ذات یعنی اجزایش در یک جا جمع میشه، مثل خط و مثل سطح. خط و سطح یک کم متصل، یک قار و ذاته، یعنی یک مجموعه ایست که اجزایش تحلیل هم و با هم و متصل به همه.